عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد
يا محمد يا علي يا علي يا محمد
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران.
يا مولانا
يا مولانا
يا صاحب السماء الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
بحق محمد وآله الطاهرين بحق محمد وآله
ای بی نیاز از همه و ای همگان نیازمند تو، رحمتت عالمی را فرا گرفته است، اما لطف تو به نیکوکاران نزدیکتر است. پس به مهرت ما را از آنانی قرار ده که از رحمتت دامانشان لبریز است. الهی، آن که بر تو توکل کرده شکست نخورد، که تو اهل توکل از غیر خیش را کفایت می‌کنی. پس مهربان، ما را در زمره مؤمنانی که توکل کنندگانند قرار ده و راه خیر و نیکی را برای من گشوده ساز، ای مهربان بخشنده و ای قرار بی قراری های ما.
الهی، الحمدلله، درود به شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب و صمیمی و همیشه همراه رادیو تهران. سپاس از اینکه با برنامه باغ فردوس همراهید. خیلی سپاسگزارم از همکارانم در پخش شبکه رادیویی تهران و سپاس از همراهی صمیمانه شما. باغ فردوس در بخش احکام در واقع مذهبی و در بخش از رادیو تهران بپرسیدش، احکام مربوط به قضاها رو مورد بحث و بررسی قرار میده امروز و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی فقیهی. شما عزیزان هم اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشالله پاسخگوی شما دوستان عزیز باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج‌آقا دکتر محمد مهدی فقیهی، سلام بر شما.
سلام و درود بر جناب عالی آقای بارانی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما.
سپاسگزارم.
احکام مربوط به غذاها رو پرسیدن، گفتن مصرف کردن غذایی که به حلال بودن شک داریم درسته یا خیر؟
درود بر شما. اول یه نکته کوتاهی بگم. در قواعد فقه و شریعت اسلام ما از رزق و روزی و طعام تعبیر به لقمه میکنیم.
بله.
لقمه و طعام در اصل به معنای این هست که اصل اباحه و حلیت جاریست، یعنی اصل بران است که هر غذا و طعامی که به ما میرسد حلاله و پاک.
بله.
مگر آن که خلافش رو در واقع به یقین برسیم، به این میگن مال حلال.
بله.
اما گاهی مالی مخلوط به حرام میشه یا مال حلالی مخلوط به حرام میشود. اینجا فقها احکام مشخصی رو درباره اموال مخلوط به حرام مشخص کردن. اولا اگر مقدار و صاحب مال حرامی که به مال حلال مخلوط شده مشخص، برگردوندن اون مال به صاحبش واجبه. باید انسان تلاش کنه صاحبش رو پیدا کنه و از اون رضایت بگیره و مال رو به اون برگردونه. ولی اگر مقدار مال حرامی که مشخص نیست به مال حلال مخلوط شده، اینجا فقها معتقدن که باید این مقدار که یقین دارد حرام است و دسترسی به صاحبش ندارد رو از طرف صاحب اون مال صدقه بدن.
بله.
و بنابر احتیاط واجب هم باید از حاکم شرع اجازه بگیره. اینو از صدقات هست که او رد مظالم میگن. رد مظالم به معنای این که اگر من ظلمی، تردی، چیزی، تفریطی از حق دیگری ضایع کردم، از طرف اون صدقه بدم و بری مسلم بشم. ولی اگر هیچ یک از مقدار و صاحب مال معلوم نبود، من نمیدانم چه مقدار این مال حلاله چه مقدارش حرامه، اینجا کار که مستاری تخت میشه و انسان نمیتواند تمیز بده بین میزان حلال و حرامش. فتوای فقه های مشهور شیعه این است که مال مخلوط به حرام رو باید خمسش رو در راه خدا داد و خمس که پرداخت بشود مال محکوم به طهارت و پاکی.
بسیار عالی، چون نکات ظریف و ریزی که اگر حواسمون باشه چه زندگی قشنگتری خواهیم داشت
انشاءالله. آفرین باشه،
خیلی سپاسگزارم. گفتن اگر حالا این مصرف کردن غذایی که به حلال بودن شک داریم هم درست هست با تجربه صحبتایی که فرمودین؟
حالا این مصداقی داریم صحبت میکنیم. آقا من نمیدانم فامیلی که باهاش رفت آمد دارم مالش حلال است یا حرام است.
بله.
آیا در مالش مخلوط به حرام هست یا نه؟ نمیدانم او خمس میدهد، اهل خمس دادن هست یا نه؟ اینجا ما وظیفه تجسس و تفحص نداریم، بلکه تجسس کردن در برخی موارد و ترک کشیدن به زندگی مردم محل اشکاله و جایه
نیست.
لذا به طور عرفی و عمومی مال اموال مردم و همسایه و فامیل و دوستان محکوم به طهارت و پاکی و میشه از اون استفاده کرد. حالا من یقین دارم که همسایه من فلان عمل رو انجام میده و مالش مخلوط به حرامه. اگر احیانا در معذورات با توجه به این که صله ارحام واجبه و میخوام از ارحامم دیدن بکنم، اگر تمامی غذای چیزی اونجا تناول میکنم، برای راحت شدن خیالم میتوانم خمس اون میزان رو بپردازم.
بسیار
با پرداخت خمس مال مشکوک به حرام و حلال و مال حلال میشود از جهت شرعی.
بسیار خیلی سپاسگزارم. گفتن اگر کسی غذایی به ما هدیه بده یا نظری رو دریافت کنیم، باید حتما مطمئن باشیم که از راه حلال به دست اومده بعد مصرفش کنیم؟
سوال جالبی.
خیلی.
اتفاقا پاکترین بخش اموال مردم اموالی است که در راه خدا میدن، نظری میدن، نذورات میکنن، برای سید شهدا خرج میکنن، در راه خدا بخشش میکنن و کار نیک میکنن. مال که در راه خیر مصرف میشود اصالتا محکوم به طهارت و پاکی. تجسس در این مقلا خلافش رو یقین داشته باشیم.
بسیار عالی. گفتند هم درباره نظری پرسیدن که اگر کسی مال حرامی رو وارد کنه و اون افرادی که اون رو مصرف کردن ندونسته این کار رو بکنن کار اشتباهی کردن؟ آقای احمد رضا میر پرسیدن.
سوال یه مقداری مشکوکه.
گفتن حالا با به جایی رفتیم نظری رو هم دریافت کردیم.
بله.
اما خب کاملا بعد برامون واضح بشه بعد از اینکه میل کردن و مصرفش کردن که این از راه حرام درست شده.
مال مخلوط به حرام رو عرض کردیم که با دادن
خمس برطرف خواهد شد.
مال محکوم به طهارت و پاکی.
بسیار عالی. گفتن بعد از خوردن غذایی اگر متوجه بشیم که اون غذا از حیوان حلال گوش درست نشده باید چی کار کنیم؟
خوردن طعام از غیر حلال اون واقعا بحثش از باب پاکی و نجاست و یا اینکه محکوم به حلیت یا حرمت، باید انسان استخار کنه در گام اول و تکرار این موضوع رو واقعا در دلش داشته باشه که دیگه تکرار نکنه.
بعدی.
از خداوند طلب مغفرت کنه. کار دیگری نمیشود کرد از خوردن مال غیر پاک.
ندونسته این کار رو کرده در واقع
نمیرسه. اگر از روی قفلت و جهالت و بی اطلاعی بوده اون محکومه به حلیته و برای اون مسئولیتی نیست. مثل اینکه ظرف آبی رو به شما میدن، همین که تناول میکنی متوجه میشید که مقداری مثلا الکل در این هست. خب از اون بعد باید در واقع ادامه ندید و مسئولیت متوجه شما نیست.
بسیار عالی. انواع ماهی ها گفتند حلاله؟
سوال یک جلسه اختصاصی.
بله.
ولی در واقع اون چه از دریا صید می شود اگر دارای ویژگی از ماهی ها فلس در بدنه ماهی باشد محکوم به پاکی و حلیت. حالا بعضی ماهی ها مشکوکند در موارد شبهه که نمی دانند یقینا برخی از ماهی ها فلس دارند یا فلس کمی دارند، اونها هم بنابر تعبیر مقام معظم رهبری حکم به طهارت پاکی دارن و مجاز به استفاده هستیم. مثلا ماهی شیر، ماهی رو بعضی میگن فلس نداره در حالی که تعداد کمی فلس داره.
بله. شخصی مطمئن نیست که درآمد همسرش حلال یا خدای نکرده حرام، غذایی که در اون خونه میخوره چه حکمی داره؟
این همون موردی سرد کردم، حق تجسس و تفحص
نداره،
به صورت غیر عرفی نداره. همسر همین که میداند شوهر شغلی داره، آبرومنده، تلاش میکنه و وسواس نباید داشت. مسئولیت حلیت مال در خانواده به عهده شوهره، مگر شما یقین به حرمت اون مال کنید. ولی در حالت کلی حق تفحص و تجسس بیش از حد و غیر عرفی رو نداری.
خیلی سپاسگزارم. و این سوال هم فکر کنم در پاسخهایی که دادید پاسخش داده شده. گفتن شخصی به جای دعوت میشه که مطمئن درآمد اون شخص مشکل داره اما نمیتونه به اون مهمونی نره چون از اقوامه و دچار مشکل میشه. اگر بره و حالا غذایی رو مصرف کنه میتونه صدقه ای بده معادل اون غذایی
که شد مصداق مال مخلوط حلال به حرام.
بله.
و ندانستن میزان حلیت و حرمتش. اینجا با دادن خمس اون مال، مثلا من رفتم اونجا 500,000 تومان احساس میکنم از تمام اونها مصرف کردم، 100,000 تومان رو در راه خود خمس که پرداخت کنم در واقع بری و ذمه هستم انشالله.
حاج آقای فقیه، نکته ای هست که غافل باشیم
ازش؟ یه روایت زیبا از امام باقر فرمودن که این که من میدونم کسی هست که روزی من در حد کفاف میرسونه، اما خودم در زمینم زراعت میکنم و کار میکنم و با عرق جبین تلاش میکنم که طلبه روزی حلال به دست بیارم. امام باقر بزرگ ما میفرمودن که کسی که در راه کسی که تلاش کند برای تأمین معاش خانوادهش در حکم جهاد در راه خدا، و مثل کسی که در راه خدا جهاد کرده برای طلبه روزی حلال. در قرآن هم فراوان داریم یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم لما کسبتم، از اموال پاک و حلالتون در راه خدا انفاق کنید، نه از اموالی که خوب نیست یا حلال نیست یا بعضا از حیز انتفاع و خاصیت افتاده.
بله.
و این هم روایتی که از امام باقر عرض کردیم محضر مبارکه شما شنوندگانه.
بسیار هم عالی، خیلی سپاسگزارم از همراهی سمیم.
اما یه نکته دیگه هم از بله. کنم حالا که پرسیدید.
خواهش من.
اولین اثر روزی حلال در خانواده چیه؟ آقای کاسب، آقای راننده، آقایی که داری برای زن بچه تلاش میکنی، اولین آثار روزی حلال یکی اینه که خدا گناهان انسان رو میامرزه، دعای انسان به اجابت میرسه به درگاه خدا و با نیت رفاه زن و بچه و خانواده برای رضای خدا
بله. حال خوب رو تجربه میکنیم در واقع
انشاءالله.
این حال خوبه خیلی مهمه. یه سوال دیگر رو هم خارج از موضوع پرسیدن درباره صدقه که گفتن یه صدقه در خانه جمع میشه و به جای این پول نقدی که جمع میشه ما به نیازمندان از طریق کارتمون کمک رو انجام میدیم، اشکالی داره اون پول نقدی که؟
اشکالی ندارد، همین ارزش و میزان مبلغ صدقه‌ای که جمع شده رو میتونن انتقال بدن و این رو جایگزین اون کنن، چون پول اعتباری است، ذاتی نیست. ارزش پول
بله.
ارزش پول اعتباری است. شما میتونید همون پولهای 10000 تومان 5000 تومان رو دوباره بذارید دم در منزل و هر روز مبلغش رو صدقه بدید.
بله.
جمع که شد از محل کارتتون به حساب کمیته امداد یا صدقات جاری خرج کنید و بعد اون پول رو جایگزین کنید.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا دکتر محمد مهدی فقیه.
سپاسگزارم.
آقای باران. ما خیلی دعا کنید. زنده باشید.
شنوندگان خوب،
خداحافظ. شما خدا حافظ.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جهنه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاه شد به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک حقیقت که تو از من دوری.
همین دست،
همین دست
خدا، همین جا تو این دقایق منتظر ما دلتنگ عاشق. خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا.
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده بین من و تو. خدا همین جاست
بر شما. خداوند پشت و پناهتون باشه. ازتون دعوت میکنم در این لحظه که ساعت 12:18 است شنوندی گزارش باشید از خانم محمد پناه.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گفتگوی دیگه همراه شما، اما امروز اومدم به مسجد حضرت امیرالمومنین علیه السلام واقع در بلوار پروین منطقه تهران پارس و میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین شاهب امام جماعت این مسجد. سلام، خدا قوت، ایام به کامتون.
سلام علیکم، ممنون از این که قدم رنج کردی در مسجد تشریف آوردی، در خدمت شما هستم.
آقا در خصوص فعالیت های مسجد بفرمایید که چه فعالیت هایی دارید و چه اقداماتی برای برگزاری نماز اول وقت انجام میشه؟
خب من امام جماعت ظهر هستم. ما غالبا یک ساعت دو ساعت قبل از اذان در مسجد رو باز میکنیم. برنامه های ویژه‌ای داریم، بعضی مواقع کلاس تفسیر قرآن داریم، کلاس تپه اسلامی داریم، نماز آقای امام زمان داریم، بعضی مواقع هم پاسخگویی به مسائل شرعی. ما یک ساعت قبل از اذان داخل مسجد هستیم. عزیزانی که سال شرعی دارن ما پاسخگو هستیم نمازم اول وقت خونه میشه، هر روزم ما بین دو نماز مسئله گفته میشه، بعد از نمازم درسته دوباره یه نشستی با عزیزان داریم. در ایام الله ها، شهادت ها، ما تمام شهادت ها، تمام ولادت ها هم قضا میدیم، هم مراسم داریم، هم جشن برگزار میکنیم. و یکی از فعالیت های خوب مسجد ما این استش که هشتم هر ماه شمسی ما قرعه کشی میکنیم به نیت آقا امام رضا، یک نفر رو به صورت رایگان به حرم آقا امام رضا و یک نفر رایگان به حرم حضرت معصومه میبریم.
چه عالی، چه کار قشنگی، خیلی هم عالی. خدا قوت بهتون بده و در این مسیر پایدار باشین. حاج آقا در چند نوبت این نماز جماعت اینجا برگزار میشه و چه میکنید که جوانها رو جذب مسجد کنید و بیشتر جوانها بیان مسجد؟
خب روش زیادی ما به کار بریم، اینجا بسیجمون فعال هستش به قول من. رو ما خودمونم گفتم برنامه های ویژه داریم، ما هر ماه اردو داریم یا مشهد یا قم جمکران، بعضن رایگان میبریم. الحمدلله استقبال خیلی میکنن، از اطراف مختلف مسجدمون میان، از مساجد مختلف تشریف میارن و از این امتیازاتی که مسجد ما داره استفاده میکنن. به هر حال هر روشی که بشه که جوان رو جذب کرد ما تو مسجدمون استفاده میکنیم. غالبا جشن هایی که برای اهل بیت برگزار میشه مراسم های ویژه خاصی داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. چه بخش هایی داره مسجد؟
مسجد ما چا کوچیک هستش اما بسیج فعالی داره. بعد کارهای فرهنگی هستش، ما کلاس قرآن داریم برای بچه ها، قریب 50-60 نفر داریم که در آموزش قرآن به بچه ها میدیم و از این آموزش قرآن استفاده میکنن. مهد داریم، به اندازه فضایی که در مسجد هستش ما به بچه ها مسائل فرهنگی آموزش میدیم و در اختیارشون قرار میدیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. انشاءالله که در این مسیر پر افتخار باشید و ثابت قدم. یه کار خیلی قشنگی که شما انجام میدید همین بحث حالا زائران حضرت رضاست که خیلی بر من جالب بود. من حالا دیده بودم که جاهای مختلفی زائر اولی میفرستن به حرم حضرت رضا، ولی تا حالا از مسجد ندیده بودم که این کار قشنگ رو در هشتمین روز از هر ماه شمسی انجام میدیم. ما رو هم دعا کنین در این مسیر، انشاءالله ما هم توفیق داشته باشیم کارهای قشنگ رو انجام بدیم. همه ما، همه ما آرزومندیم که این باقیات و صالحات رو در زندگیمون داشته باشیم. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
خدا به شما ممنون از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردید در مسجد ما. انشاءالله که اوقات بخیر بشی و خدا به شما توفیق بده. ممنون.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از بانو محمد پناه و ارسال گزارششون و خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با باغ فردوس امروز چهارشنبه 23 آبان. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی،
نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
کوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
شرکت ماشین سازی ابتکار صنعت تابان، طراح و تولید کننده انواع ماشین‌آلات صنعت کاشی و سرامیک، جوهر دیجیتال و سنگ کالیبراسیون چمپر، همگام با آخرین فناوری روز دنیا در مسیر پیشرفت صنعت کاشی و سرامیک همواره با شما هستیم. شرکت ماشین سازی ابتکار صنعت تابان.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بیشمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
وای پسرم، چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین، اون چه شیباز، شیبا همراه پاسیلاس. دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با پاسیلای تو دل برو.
پاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح